بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. به طوری که عرض کردیم جهاد اقسامی داره، ما در قسم چهارم یا پنجم درباره جهاد با بیعت شکنان، عهد شکنان. اول جهاد برای نجات مستضعفان بود که بعد شد. دوم جهاد در برابر ظالمان و جباران و مستکبران که در ضمن تفاوت شیعه و اهل سنت معلوم شد. سوم جهاد برای رفع فتنه و فساد و معنای فتنه. چهارم جهاد برای تحقق معروف یا ازاله منکر. پنجم جهاد در برابر ناکسین عهد و پیمان که عرض کردیم که تعدادی از آیات قرآن با شدت درباره کسانی که در برابر مسلمان ها به عهد و پیمان خودشان پایبند نیستند و عهد و پیمان را میشکنند، تعدادی هم در این زمین است. به امروز هم در معاهدات بین المللی فراوانی که داریم و عهد شکنی های پی در پی که واقع میشه، خیلی این تأثیر گذاره. این بس خب آیاتی از قرآن کریم عرض شد که در سوره توبه آیه 12-15 با این شدت و ان نکسوا ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. آیه 12-15 سوره توبه عرض کرد. دیگر در سوره انفال بود، آیه 55-59 از سوره انفال درباره پیمان شکنی های یهود و طوائف یهود و کیفیت پیمان شکنی اونها بیان شد. حالا تتمه بحث، عرض کردیم که در تاریخ و همینطور در احادیث اهل بیت علیهم السلام درباره این موضوع مطالب فراوان وجود داره. یکی از آنها در نهج البلاغه در بهار هم نقل کرده، در نهج البلاغه کلام 72 و من کلام الله علیه السلام قاله لمروان ابن حکم بالبصره. سید رضی رحمت الله علیه به این عنوان که کلام حضرت امیر علیه السلام درباره مروان ابن حکم که این در شماره گذاری فیض الاسلام شماره 72 قالوا اخذ مروان ابن حکم اسیرا یوم الجمل. مروان ابن حکم اسیرا روز جمل مأخوذ شد. مروان پسر حکم، مروان پسر حکم هم پدر هم پسر دارای سابقه بسیار ننگینی می باشند. به اندازه سابقه اینها بعد هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله این پدر پسر را تبعید کرد که در مدینه نباشند. البته حکم عموی عثمانه، اینا با بنی امیه خیلی مربوطن. حکم عموی عثمانه. در زمان ابوبکر و عمر عثمان شفاعت کرد که حکم را با مروان به مدینه برگردانن، اینا قبول نکردن، گفتن پیغمبر خدا این پدر و پسر را تبعید کرده. حکم پشت سر پیغمبر راه می افتاد. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی راه می رفت یک مقدار بدنش به این طرف و اون طرف تمایل می کرد. بعضی موقع راه رفتن یک مقدار بدنشان کیفیت را رفتن خیلی فرق داره با اشخاص، یک مقدار بدنشان به این طرف اون طرف در قدمی که برمیداره مزاله تمایل پیدا میکنه. مروان هم پشتر پیغمبر میفتاد و ادای پیغمبر را به عنوان استهزا در میآورد. پیغمبر سلطان لاله و ناراحت شد، روزی فرمودن کن کذالک، همینطور باش. این بود تا آخر عمر موقع را رفتن این مرض را داشت که شانه هاش تحرک زیادی داشت. خلاصه اینا رو عثمان شفقت کرد و در زمان ابوبکر و عمر این دو نفر به مدینه بازگردانده نشدن، قبول نکردن. ولی عثمان که به خلافت رسید حکم را با فرزندش مروان به مدینه برگردان، علاوه مروان همکاره عثمان بود، همکاره عثمان بود، مثل وزیر بود و همکاره عثمان بود. در جنگ جمل هم مروان شرکت داشت و پول زیادی هم داده بود، کمک زیادی کرده بود. و این سه نفر که سردمداران این جنگ بودن، عایشه و طلحه و زبیر، مردم تحریک میکردن به کشتن عثمان. از کسانی بودن که با عثمان عداوت به خرج میدادن، تحریک میکردن به کشتن عثمان. ولی بعد از اینکه عثمان کشته شد، همین سه نفر قیام کردن برای خونخواهی خون عثمان. این عجیبه که حضرت امیرالمومنین با اون زبیری که برخورد کرد گفت این مردم چرا اینجا جمع کردید؟ دیروز گفتیم، زبیر گفت ما آمدیم خون عثمان را مطالبه میکنیم. حضرت حضرت فرمودن لعن الله من اولانا به دم العثمان، از من و تو هر یک از اینها، هر یک از ما دو نفر که به خون عثمان دستمان آغشته است، خدا لعنتش بکنه. این سه نفر در حال حیات عثمان مردم تحریک به قتل عثمان، ولی بعد از کشته شدن عثمان همین سه نفر خون عثمان را بهانه و دستاویزی برای جنگ جمل به راه انداختن قرار دادن. مروان هم در این جنگ نقش بسیار مهم می داشت. حالا جنگ جمل خاتمه یافته، مروان گرفتن آوردن اسیرن خدمت امیرالمومنین. پس کشف الحسن و الحسین علیهم السلام الی امیرالمومنین، پس کشف الحسن یعنی مروان شفیع قرار داد حسن و حسین را در خدمت امیرالمومنین که مروان را ببخشه. مروان خود در این جنگ بوده دیگه، این البته می توانست که آتش افروز این جنگ بوده مروان را مجازات کنه. اما پس کشف الحسن و الحسین علیهم السلام، مروان این دو نفر را شفیع قرار داده. حضرت امیرالمومنین از جرم مروان بگذاره. و فکل حضرت امیرالمومنین هم فکلما فی، این دو نفر درباره مروان با حضرت امیرالمومنین صحبت کردن که حضرت امیرالمومنین مروان ببخشه. فکلما فی فتخلا سبیلا، حضرت امیرالمومنین بره دنبال کارش. فقال له یبایو که یا امیر المومنین، گفتن امیر المومنین گفتن که این مروان حالا که میخوای رها کنی بره، بس با تو بیعت کنه و بره. فقال علیه السلام اولا یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجت لی فی بیعته. این اولا میبایی جمله مستقل. فرمودن خب اون موقعی که من خلافت را قبضه کردم مروان با من بیعت کرد، طلحه و زبیر رو همه بیعت کرده بودن، مروان هم جز همون جمعیت بیعت کنندگان روز اول بود. حالا دوباره به چه بیعتی؟ اولا یه با یعنی آیا این با من قبلا بیعت نکرده بود؟ بعد قتل عثمان لا حاجت لی فی بیعته، بعد از قتل عثمان با من بیعت کرده بود، الان دیگه نمیخوام با این بیعت کنه با من. انها بخواهید انها کفن یهودیتون، کف مروان زبیر برای بگه کف، کف مروان کف یهودی است. چون یهودی ها در پیمان شکنی امروز هم میبینیم، خب خیلی اینا در پیمان شکنی مشهور و معروف هست، چون که صدها دفعه دهها دفعه بعد از جنگ 1900 و 48 تقریبا 50 سال پیش از این، چون جنگ دوم که واقع شد و در اون جنگمون بلندی های جولان و صحرای سینا را اینا را اسرائیل از مسلمان ها گرفت. صحرای سینا را به مصر داد، ولی که بلندی های جولان هست در اختیار اسرائیل. از اون تاریخ تا به حال چندین دفعه پیمان صلح بسته شده بین اسرائیل و اینا، پیمان شکنن، پیمان شکستن. الان دیگه حاضر نیستن دیگه فلسطینی ها با اینا صلح کنن، چون که اینا پیمان شکنن. پیمان نقضه هم میثاقه هم لعنا هم و جعلنا قلوب هم قاسیه. در قرآن کریم هم پیمان شکنی یهود خوزه شده. حضرت امیر فرمودن که لا حاجت لی فی بیعته، احتیاج ندارم به این که با مروان بیعت کنم. انها کفن یهودیتون، کف مروان کف یهودیه. لو بایعنی بیده لقدر به صحبته، اگر با دستش را بیعت کنه صحبه به دوبار میگم. نه، اگر با دست را بیعت کنه با صحبه خودش قیمت رو میشکنه. کنایه است. یعنی با یک بادی پیمانش میشکنه. منظور اینه اینقدر این در رعایت پیمان متزلزل هست که اگر با دستش بیعت کنه لقد را به صحبته، با صحبه خودش، با دوبار خودش پیمان رو میشکنه. نه احتیاجه. اما ان له امرتن، بدانید این اخبار از غیبه. مروان امره یعنی فرمان روایی. مروان فرمان روایی پیدا کرد. چه وقت مروان فرمان روایی پیدا کرد؟ موقعی که خب معاویه مرد و یزید به جای اون نشست. بعد از یزید فرزندش معاویه ابن یزید که نوه اون معاویه میشه، این را خلافت بنابود بنشینه و بیعت هم گرفته بودن. ولی وقتی که یزید مرد، این آمد مسجد و یک شرحی در فضایح و کارهای بد معاویه و یزید گفت و خلاصه رفت کنار، گفت من نمیخوام و حقم به امامت مال اهل بیت است و اینا. خلاصه پسر خوبی از کار در آمد، معاویه ابن یزید. خب این که رفت، بنی امیه که نخواستن که این حکومت را از دست بدن، مروان آمد. خب اینا خیلی آدم های در اون شقاوت اینا قوی بودن. مروان آمدن ازش خلافت از بنی امیه بره بیرون. مروان بالاخره خلافت را قبضه کرد، در حالی که عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکرد و لشکر مشکل درست کرده بود و در مکه، در حجاز. ولی مروان در شام خلافت را بعد از یزید معاویه ابن یزید قبضه کرد. اما مدت این 9 ماه بیشتر طول نکشید. حضرت می فرمان که اما ان له امرتن، بدانید برای مروان فرمان روایی هست. اما کلقت الکلب انفه، مدت کوتاه به اندازه ای که سگ با زبان خودش بینی خود را میلیسه. کنایه از کمی زمانه. کله قتل کلب انفه، مثل لیسیدن سگ بینی خود را. اینقدر مدت کوتاه این فرمان روایی پیدا خواهد کرد. مروان و هو ابو الاکوش الاربعه، و این پدر 4 تا کفشه. کفش به گوچ میگیم، ما میگیم پاسش گوچه، و این پدر 4 تا گوچه. و از این مروان پسرش عبدالملکه. پسر عبدالملک 4 تا پسرش سلطنت کردن. هیچ کسی 4 تا برادر پشت سر هم سلطنت نکرد غیر از فرزندان عبدالملک. اونا اسمشان یزید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک هشام بن عبد الملك این خبر قیبزتن میده و هو عبود اکبش الاربعه و این مروان پدر چهار تا قوچه و ستلق الامتو من هو من مولده یومن احمر امت اسلام از این مروان و از فرزندانش روز سرخی را خواهد دید، یعنی روز خونین، یعنی جنگ ها، کشتار ها، تخریب هایی که این چهار نفر و خود عبدالملک، عبدالملک بعد از مروان خودش که به خلافت رسید حجاج ابن یوسف و فرستاد برای جنگ عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر در مکه در کعبه متحصن شده بود، ولی حجاج با بستن منجنیق ها خانه کعبه را خراب کرد و لشکریان عبدالله ابن زبیر را کشت و خود عبدالله ابن زبیر را کشت و به دار زد و اینها. بعد از این که عبدالله ابن زبیر کشته شد دیگه خلافت استقرار پیدا کرد برای بنی امیه، برای فرزندان عبدالملک، این چارتا که عرض کردیم. خب مقصود از نقل این کلام از نهج البلاغه این بود از امیرالمومنین فرمودن با مروان بیعت نمیخوام، انها کفن یهودیتون، برای که دستش دست مثل یهوده، یهودم پیمان شکنن، همونطور که از آیات قرآن خوندیم. دو سه تا مطلب رو عرض کردیم که رو تمام کنیم. یک مطلب راجع بود به حضرت امیرالمومنین در بصره بعد از پایان جنگ جمل خواستن توضیح بدن که چطور شد که طلحه و زبیر و عایشه که اونا آتش افروزان این جنگ بودن، حضرت امیر با اونها جهاد کرد، خب طلحه که در همان میدان جنگ کشت، همین مروان طلحه را کشت. عجیب اینه، این مروان کشنده طلحه است که خودشون با هم همرز بودن. برای اینکه وقتی که دید که مروان یا کسی تور لشکر طلحه این طرف اون طرف میره و طلحه خب سابقه ای داشت در اسلام، در جنگ های اسلامی، مروان گفت که این وقتی که عثمان زنده بود همین چقدر مردم تحریک میکرد برای کشتن عثمان، الان برای طلب خون عثمان داره این همه حرارت به خرج میده، باید من همین رو بکشم. تیری به کمان گذاشت و همون تیری که زد به پاش اصابت کرد، ولی خون فراوان رفت و طلحه در اون جنگ کشته شد. حضرت امیر علیه السلام بعد از اختتام جنگ در جنگ جمل میان کشتگان قدم میزد، به جنازه طلحه رسید. باز این در نهج البلاغه است، ما نمیخوایم خیلی از بحث بریم بیرون. حضرت امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه است که الله من هیچ دوست نداشتم این چی این را کشته ببینم. روی اون عاطفه و محبتی که داشت به انسانها و نمیخواست انسانها گمراه بشن و اینطور به ورطه زلالت و شقاوت بیفتن، بعد فرمودن که طلحه را بلند کنین بنشانین. طلحه را بلند کردن نشاندن، حضرت امیر با طلحه حرف زد، فرمودن قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا. این کلمات را به طلحه گفت. اصحابش شدن یا امیرالمومنین با مرده حرف میزنید؟ فرمودن بله، این کلمات من را شنید، همونطور که در جنگ بدر پیغمبر خدا با ابو جهل کشته شد و سرهای کشته شده ها را تو چاه اینا انداختن، پیغمبر کنار چاه آمد به اونا پر اهل قلیب به چاه، گفت قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا فهل انتم وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. قاضی یا رسول الله با مردگان حرف میزنه، فرمودن یا میشه اونو هم اسم آمنکم، بهتر از شما میشنون و درک میکنن. در اینجا حضرت امیر علیه السلام با طلحه اینطور صحبت کرد و به جنازه طلحه اینطور، یک یک تو کشته شده ها میگردید، رسید به کعب ابن سور، سور با سین. حضرت امیر فرمود اون را هم بلند کنید. کعب ابن سور قاضی بود اطراف عمر و عثمان در بصره برای خب چون عایشه خب این همسر پیغمبر بود دیگه، وقتی آمد به بصره مردم رو کشاند آورد به میدان جنگ دیگه عایشه. خب حضرت امیر فرمود بودن کعب ابن سور رو هم بنشانید، با اون هم حرف بزنم. رو نشاندن، حضرت میره کرد یک قرآنی را کعب ابن سور به گردنش آویخته، فرمودن که این قرآن که به گردنت انداختی همین قرآن تو را به کشتن داد. به کعب گفتن برای این همین قرآن و کسانی که پیمان میبندن و پیمان خود را میشکنن. علاوه ما معتقدیم که بعد عرض میکنم اینا جز بغات هم، ولی خود حضرت امیرالمومنین جدلا اینها را تحت پیمان شکن وارد کرد و بحث کرد، ولی از نظر فقهی ما همه اینا جز بغات هم. بغات یعنی کسی در مقابل امام معصوم علیه السلام قیام کنه، همینطور بودن دیگه. ما از نظر فقهی ما و ادله ما اینا همه جز بغات هم، ولی حضرت امیر علیه السلام که با اینا بحث میکرده نه از اون نظر، بلکه از ذره که پیمان شکنن. آیات قرآنی هم میگه کشتن پیمان شکن خب لازم است و واجب. خب مصطفی کعب ابن سور فرمودن که این قرآن که به گردن تابقی همین قرآن، چون همین قرآن میگه کسانی که ناکس عهدند و ناکسن باید کشته بشن، اون رو هم دو بخوابانید. بعد گفتن کعب ابن سور بله، کعب هم کلمات من را شنید، همانطور که در جنگ بدر کشته شدگان کفار از جنگ بدر کلمات پیغمبر را شنیدند. این قسمت از نهج بلاغه که عرض کردم اگر میخواید تشریح و شرح بیشتر مطالعه کنید این کلام 72 بود. در شرح خویی جلد 5 صفحه 218، شرح خویی جلد 5 صفحه 218، شرح ابن ابن حدید جلد 6 صفحه 146، شرح بهرانی جلد 2 صفحه 203، شرح فی ظلال جلد اول صفحه 357. ما مطالبی دیروز عرضانه کردیم. بعضی از برادران عزیز و سروران محترم بعدا پرسیدن که این مطالب از کدام کتاب؟ کتاب فراوان را دو تاشو بخوام عرض کنم. غیر از این شرح نهج بلاغه داری، یکی مروج الذهب. مروج الذهب کتاب تاریخ بسیار مهمی است، مال مسعودی. در مروج الذهب جلد اول صفحه 357 عنوان اینه، ممکنه چاپا فرق داشته باشه، عنوان اینه ذکر الاخبار عن یوم الجمل، یا ذکر اخبار عن یوم الجمل و بعده و ما کان فیه من الحرب. بس بنابراین در جلد اول مروج الذهب در تاریخ حضرت امیر علیه السلام جنگ جمل رو نوشته، این عربی. دیگر تاریخ حیب و سیر، تاریخ حیب و سیر جلد اول صفحه 525 شرح مفصلی در جنگ جمل داره. خب تاریخ حبیب و سیر در زبان فارسی، ما دو تا تاریخ نسبتاً مهم داریم، هر چند که نویسندگان سنی هست. یکی تاریخ حبیب و سیر، حبیب و سیر، سیر جمع سیره است. تاریخ حبیب و سیر 4 فارسی قطور و مطالب زیاد تاریخی داره. یکی هم فارسی 10 تاریخ روضات الصفا، در اونجا هم هست، ولی بنده آدرس را از حبیب السیر به عرض شما رساندم. خب عرض کنم خدمت محترم که دیروز عرض کردم مثل امیر علیه السلام در بصره بعد از پایان جنگ جمل مردم در مسجد جمع شدن، حضرت سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه اتو ایها الناس. خب حالا حضرت امیر میخواد به مردم را روشن کنه که علت این برخورد چه بوده. حضرت امیر خیلی مکس میکرد که این جنگ واقع نشه. خب بالاخره واقع شد. پیغمبر صلوات الله علیه هم خبر داده بود از این جنگ. روز پیغمبر صلوات الله علیه و آله در همان تاریخ مورد ذهب این هستا، زنها که نشسته بودن به زنهاش فرمودن ایت کنه صاحبت الجمل الادبد تنباها کلاب الهوعب. کدام یک از شما زنها سوار بر شتر پرپشمی خواهید شد و سگهای هوعب به اون شتر پارس کنه، صدا بزنه؟ زنها فرمودن ایتکن صاحبت الجمل الادبب تنبهها هلا کلاب الهوعب. بله. بعد رو کرد به عایشه و گفت ایاک ان تکونی ها، مبادا تو اون زن باشی. ها پیغمبر از دنیا درگذشته. اینا خب حالا عایشه گفت دیروز مکه بود و رفتن و برای شطوری فراهم کردند و تو کجاوه نشاندند و بر اون کجاوه هم آوردن، بالاخره پوسته های خیلی که تیر میره اثر نمیکنه پوشاندن که خیلی محفوظ بمانه تا برن به مقصد برسن. از مکه حرکت کردن به طرف خب بصره. رفتن یک مقدار زیاد از راه، طلحه و زبیر اینها مقدار زیاد از راه که رفتن، بعدن اونجا یک موقع صبح بود، از آن صبح موقع اونجا چند تا سگ حمله کردن به طرف کجاوه عایشه، پارس کردن. ما همدان میگیم پارس کردن، صدای سگ را پارس کردن میگیم، ممکنه لفظ محلی باشه پارس کردن، در جای دیگه چیز دیگه بگن. این سگا که پارس کردن طور یه نفر گفت که لعن الله هوعب، هوعب را خدا رحمت کنه چه سگای حاری دارن. تا گفت هوعب، عایشه به یاد اون حدیث افتاد، گفت ردونی. گفت چرا؟ گفت ای وای، اون حدیث پیغمبر گفته بود که ایتکن نصاحبت الجمل الادبب تنباها کلاب الهوعب. اصلا یادم نبود. اگر اینجا هوعب باشه، این سگا باشه، خب پیغمبر گفته ایاکن تکونیا، منو برگردانید. طلحه و زبیر دیگه عجب چه نقشه هاشان داره، نقشه بر آب میشه. چقدر زحمت کشیدن تا این عایشه رو به عنوان یک پرچمی همراه میبرن برای جمع کردن مردم. این اگر بخواب برگرده، خب تمام نقشه ها نقش برآب میشه. گفتن به این که اینجا هوعب نیست، این سگمال هوعب نیست. گفت نخیر، این شخص اینجا گفت. رفتن 50 نفر. مورد ذهب داره، اول شهادت باطل در اسلام همین بود. 50 نفر آدم ظاهر و صلاح پیدا کردن، بهشان پول دادن، گفتن بیا شهادت بده که اینجا هوعب نیست، این سگا مال هوعب نیست. سگا شاهد آمدن، شهادت دادن، برای عایشه ثابت شد که اینجا هوعب نیست و این کلاب هوعب نیستن، برای خودشون ادامه دادن. بله. خب بالاخره مطالب زیادی هم در نهج البلاغه وجود داره. ناچارم بگم که حالا کسانی میخوان مطالعه کنم، یکی در خطبه 216 کسانی که بصره میرفتن در بین راه جریانها، البته در فیضالاسلام خطبه 208 شرح خوی جلد 14 صفحه 170 ابن عبالحدید جلد 11 صفحه 121، بحران جلد 4 صفحه 50، فی ظلال جلد 4 صفحه 280. اینا در طی طریق جریان هاشان ذکر کرده. حالا بالاخره برای اینکه مطلب تمام بشه، حضرت امیر علیه السلام برای مردم بصره می فرمایند بین که ایها الناس والله ما قاتلت هؤلاء بالامس الا بآیت فی کتاب الله. آیه قرآن میگه و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. اما والله لقد عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله قال یا علی لتقاتلن الفئه الباغیه والفئه الناکسه والفئه المارقه. پیغمبر گفت فئه باغیه همون جنگ صفین بود، اینا بود. فئه ناکسه همون جنگ جمله. فئه مارقه جنگ نهروانه. ها این بسیار بسیار کار مهمی بود از امیر انجام داد، چون جنگیدن با مثل عایشه همسر پیغمبر و طلحه و زبیر و اون سابقه کار بسیار فقط کار علی بود. این بود که خودش اینطور فرموده اما بعد ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه. ای مردم من چشم فتنه را کور کردم. ولن نکن لیشتر علی احدون غیری، غیر از من هیچ کس نمیتوانست کار بکنه. واقعا همینطوره. برای خاطر که با عایشه و همسر پیغمبر جنگیدن خب کار آسان نبود. در میان مردم مقدسین کسانی که خوب میدونن همسر پیغمبر دیگه، خب با این جنگ کردن با همراهان طلحه و زبیر. ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه، من بودم چشم فتنه را کور کردم. ولم نکن لیشتر علیها احد غیری، پس امیر فرمان غیر از من هیچ کس جرأت این کار نداره. ولم نکن لیشتر، یعنی جرأت پیدا کن علیها احد غیری بعد ان ما جا قیهبها، بعد که ظلمت ها موج میزد. قیهب یعنی ظلمت، ماج موج زدن. بعد ان ماج قیهبها و شد کلبها، و سهگیری های شدیدی بود انتوانی کنه کنه. حالا اینجا یک کلمه گفت پس الونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید پیش از اینکه من از نار شما بروم. غیر از امیر هیچ کس این کلمه را نگفت و هر کس هم گفته غیر اهل بیت رسوا شده. و ولذی نفسی بیده لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، ما بین شما تا روز قیامت از هر چی بپرسید من جواب بدم. ولا انفعت تهدی معتن و تزل معتن الا انبعتکم منائقها و قاعدها و سائقها و مناخ رکابها. اینو مطالعه کنید، خیلی جالبه. در شرح خویی جلد هفتم صفحه 69، ابن ابی الحدید جلد هفتم صفحه 44، شرح بحران جلد دوم صفحه 287، فی ظلال جلد دوم صفحه 52. خب این کلمه را در خویی که عرض کردم جلد هفتم مطالب زیاده نقل کرده، از جمله این که میگه ابن جوزی روزی در منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، از علمای عامه است. این کلمه کلمه خیلی بزرگ بود، این کلمه کلمه علوی است، اما داره یه نفر از علمای عامه اینطوری میگه. یک زنی اونجا حاضر بود، امرأه بود که گفت که علی علیه السلام یک شب از مدینه رفت تا مدائن سلمان را غسل و تجهیز و کفن و دفن. ولی عثمان در همون مدینه مرد. سه روز جنازه روی خاک بود. علی برای تشییع جنازه اونو هیچیش حاضر نشد. این چی میگید؟ این سؤال بود. این زنی از ابن جوزی کرد. خب واقعا بالاخره علی ابن ابی طالب علیه السلام برای جنازه سلمان میریم مدائن در یک شب تیل عرض بود. ولی این سه روز پل مزابل میگفت جنازه عثمان بود. درسته درست نیست. به اون زن برگشت گفت که اگر به اجازه شوهرت آمدی خدا شوهرت لعنت کنه، اگر بدون اجازه آمدی خدا خودت لعنت کنه. جواب پیدا کرد گفت عایشه با اجازه پیغمبر به جنگ جمل آمده بود یا بدون اجازه؟ جواب پیدا کرد. از این مطالب در شرح این خطبه مطالعه میکنید. خب بازم مطلب من تو قطعه این شبه کنم. سلام. محمد و آله و سلام.